بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 180 سطر اول. و این نما یستقیم و رجوع الیه وفاعا به ثلاثه اشیا. بحثمون در انابه بود، گفتیم که انابه سه چیز است: یکی این که بعد از عذرخواهی کردن از خداوند اعمال گذشتمون رو اصلاح کنیم و اعمال آیندمون رو صالح انجام بدیم. دوم این که بعد از اینکه عهد توبه بستیم به خدا رجوع کنیم و به این عهدمون وفا کنیم. سوم اینکه بعد از اجابت امر خدا که فرمود توبوا الی الله، سعی کنیم که حالمون رو طوری قرار بدهیم که نشون بده ما به این امر و به این اجابت وفاداریم و این توبه رو صادقانه انجام دادیم. این آبه این سه تا رجوع بود. ما رجوع اول توضیح دادیم، حالا رجوع دوم رو میخوام بیان کنیم. این که ما به خداوند رجوع کنیم وفاءً با چه چیزی حاصل می شود؟ می فرماید با سه چیز. سه تا کار اگر انجام بدیم وفا و عهد توبه کردیم. اون سه تا کار ایشون الان می شود. یکی این که از گناه خلاص شدیم، سعی کنیم که از لذت گناه هم خلاص بشیم. اینو من قبلا عرض کردم، گاهی از اوقات انسان گناهی رو مرتکب میشه، بعد وقتی یاد اون گناه میفته اون گناه تو تخیلش میاد لذت میبره. این پیداست که توبهش به حالت انابه نرسیده، یعنی رجوع الی الحق نکرده. رجوع الی اوامر الحق کرده و دیگه مرتکب اون گناه نمیشه، اما رجوع به خود حق نکرده. اگر رجوع به خود حق میکرد و به کمال مطلق توجه میکرد، هیچ وقت گناه رو که نقص بود، از گناه که نقص بود لذت نمیبرد. الان به خاطر محدودیتی که امر براش درست کرده، سعی میکنه خودش رو محدود کنه و گناه مرتکب نشه. ولی وقتی توجه به کمال پیدا میکنه، خود به خود از نقص متنفر میشه. ولی میبینیم متنفر از نقص نشده، بازم داره از این نقص لذت میبره. پس معلوم میشه رجوع الی الکمال نکرده. اگه رجوع الی الکمال میکرد از نقص خوشش نمیاد. پس هنوز به حالت انابه که رجوع الی الحق نرسیده. فقط کاری که کرده رجوع عن الذنب کرده، رجوع الی امر الهی کرده، ولی رجوع به خدا خدا نکرده. پس حتما باید شخص خودش رو از لذت گناه خلاص کنه و پشیمونی که داره ادامه بده. یه مطلبی توی کتاب کلامی گفته میشه که آیا وقتی من یاد گناه افتادم دو مرتبه باید توبه کنم یا توبه مجدد و تکرار توبه لازم نیست، همون توبه اولی که کردم کافیست. وقتی مرتکب گناه نشدم اون توبه اول کافیست. بعضی میگن توبه اول کافیست، بعضی میگن توبه دوم باید تجدید بشه، ولی بعضی هم مطلب درستی گفتن، گفتن توبه یعنی پشیمانی. این پشیمانی اگه ادامه پیدا کنه توبه ادامه پیدا میکنه. خب انسان در وقتی که یاد گناه میفته، اگر اون پشیمونیش هنوز حاضر باشه، معلومی که داره تجدید توبه میکنه. این دیگه لازم نیست دو مرتبه تکرار کنه توبه رو، توبه خودش داره تکرار میشه. حالا ایشون هم همینو میگه، میگه پشیمونی باید ادامه پیدا کنه. بله که پشیمون ادامه پیدا کنه درست توبه به ظاهر صادقه، ولی دیگه نابه صادق نیست. این پشیمونی باید ادامه پیدا کنه، اون تنفری که از گناه در وقت توبه داشتیم باید ادامه پیدا کنه تا تبدیل بشه به نابه. این مطلب اول. مطلب دوم این که در رجوع الالله وفاءً لازمه اینه که انسان دو تا امر رو رعایت کنه، یکی مربوط به دیگری، یکی مربوط به خودش. انسان گاهی حالتی بهش دست میده که گناه دیگری رو میبینه ولی نسبت به خودش یه امید خاصی داره، میگه خداوند منو میبره تو بهشت و من امید این چنینی دارم، اما به دیگری که نظر میکنه میبینه دیگری گناه کرده، برای او امید نداره، بلکه او رو با دیده حقارت نگاه میکنه. دو تا کار انجام میده، هم نسبت به خودش امید داره، هم نسبت به اون دیگری احساس حقارت میکنه، یعنی او رو حقیر میبینه و بر او میترسه که گرفتار عذاب میشه. میفهمد رجوع الالله وفاءً به این است که این امر که الان گفته شد برعکسش کنه، یعنی نسبت به خودش بترسه، نسبت به دیگری امیدوار باشه، بگه امید داریم که خداوند دیگران رو به بهشت ببره و عفوشون کنه، ولی نسبت به خودش خوف داشته باشه، بگه شاید من کاری کرده باشم که خداوند با این که کریمه، با این که غفوره، اما مثلا به من گفته باشه بنده من این گناهتو نمی بخشم. وقتی هم خدا بگه نمی بخشم یه تخلف نمی کنه. حالا خیلی خیلی ترحم کنه، ما رو در دنیا به مصیبتی گرفتار کنه که جبران اون گناه باشه، نذاره به آخرت. وقتی بگه نمی بخشم دیگه پشتش انتقام هست، اونتا خوبه که انتقام تو این دنیا باشه یا عدشت تو برزخ باشه، تو قیامت نیفته. خب ممکنه یه همچی وضعی بر من پیش آمده، پس من دائما باید خائف باشم، نسبت به دیگران امیدوار باشم که شاید خدا اونها رو بخشیده، نسبت به خودم خائف باشم که شاید من مشمول این تهدید خدا قرار گرفته باشم. خب پس مطلب دوم که رجوع الالحق وفاءً بر این مطلب متوقف است این است که ما نسبت به خودمون خائف باشیم، نسبت به دیگران راضی باشیم، یعنی امیدوار باشیم که خداوند اونا رو ببخشه و هیچ وقت اونا رو تحقیر نکنیم، سرزنش هم نکنیم، تحقیرشون هم نکنیم، حتی به دیده حقارت بهشون نگاه نکنیم، چون سه جور ممکنه اتفاق بیفته اگر ما بخوام برخورد بد کنیم با انسان دیگر، سه جور اتفاق میفته. یکی این که در حضورش تحقیرش کنیم، این خیلی بده، هم تحقیر کردنه هم دل شکستنه. یکی این که پشت سر او رو حقیر حساب کنیم که اینم بده، بازم دو تا بدی داره، یکی این که تحقیر کردیم مؤمنی رو، دیگری این که غیبت کردیم. سوم این که نه در جلوش تحقیرش کنیم نه در پشت سر تغییرش کنیم، اصلا اظهار حقارت او رو نکنیم، ولی در ذهن خودمون او رو حقیر ببینیم. این گاهی پیش میاد، طرف میبینید به خاطر اینکه غیبت نشه، به خاطر اینکه دل نشکنه، طرف شخصی رو تغییر نمیکنه، ولی تو ذهنش هست که این آدم آدم خوبی نیست، این آدم آدم با ارزشی نیست، رفتارهای ظاهریش هم حالا خیلی هم خودش رو کنترل کنه بالاخره رفتار خوبی نیست. ایشون میفهمد این هم نباید باشه، اصلا در دل هم نباید کسی رو تأخیر کنه، شاید او مشمول لطف اله قرار گرفته باشه، منم مشمول انتقام خودم. پس نمیتونیم حکم کنیم به اینکه او باید بترسد یا ما بر او بترسیم، ولی نسبت به خودمون امیدوار باشیم. نه، نهی از منکر افراد دیگه است، نهی از منکر تغییر کردن نیست، تغییر کردن نهی از منکر نیست، نهی از منکر تذکر دادنه. بله در یه مراحلی تحقیر لازمه، اونم اون مراحل باید با اذن حاکم باشه. مرحله اگر مرحله نهی از منکر اگر از گفتار بگذره، اونجا باید به دستور حاکم و به اجازه حاکم باشه. اون عشم اعزاز قلبی هست، عشم اعزاز قلبی از گناه هست و این فرق داره با تحقیر گناه کننده. از کارش متنفر میشه، از خودش هم به لحاظ فعلش متنفر میشه. تا اینجاش درسته، ولی نمیشه تحقیرش کرد. شاید
در قلب تحقیر میشه دیگه، متنفر هستش.
تنفر اشکال نداره. این یکی از این اولین مرتبه نهی از منکره. اولین مرحله نهی از منکر تنفر از گناهه، بعد مرحله بعدی تذکره.
یعنی در انسان خالیه دیگه،
بعدش
متنفر
خالیه.
خود شخصش
اون تنفر نمی کنه، از خود شخص هم تنفر داریم، تغییرش نمی کنه.
این
پیش
ما در بعضی از جاها در بعضی از جاها چنان که باز خودم لحجه و بلاغم هست، تحقیر من باب ترغیب و به قول معروف دور کردن از گناه صورت گرفته، از شدیدن این را
اون درسته. اون از شدن باز مراتب نهی از منکره که با اجازه حاکم، ولی تحقیری که ما الان داریم میگیم اینی که حالا فرض کنید نتیجه نهی از منکری هم نداره، به اون مرتبه هم نرسیده، اصلا آدم یه شخصی رو حقیر میبینه، نه تنفر داره ازش شد. کسی که کار بد بکنه خود به خود آدم بدون اینکه در اختیارش باشه از او بدش میاد، همونطور که از فعلش بدش میاد از خود اون فاعل هم بدش میاد. اما تغییر کردن غیر از بد آمدنه، تغییر کردن و به دیده حقارت بهش نگاه شدن بعد خیلی از مثلا فرض کنید شما یه حیوانی رو که خیلی هم کثیفه ازش هم احتراز میکنی، وقتی میاد کنارتون خودتونی کنار میکشی، خب این عیبی نداره، نجسه مثلا، خودتونی کنار میکشی، ولی نباید تحقیرش کنی، نباید در ذهنمون حتی بیاد که ما از این بهترین و این از ما بدتر. این تحقیره، اینو داریم من میکنی. ولی اینکه خب ما خودمون مثلا فرض کنید از این حیوانی که نجس العینه پرهیز بدیم، این که تحقیر نیست. یا تنفر پیدا کنیم از چیزی، مثلا فرض کنید که یه چیزی رو در جهان هستیم امری که من خوشم نمیاد ازش، خب خوشم نمیاد طبیعیه، برام اختیاریم نیست، طبیعت هم این چنینه، نباید بگم من از او بهترم. این که من از او بهترم و او رو حقیر حساب کنم این ممنوعه، ولی این که من از او بدم بیاد خب این طبیعیه، من اختیاریم نیست، من از گناه مثلا بدم میاد، چنان خودم رو ساختم که از گناه بدم بیاد یا از گناه کنندم بدم میاد، بالاخره این اثر میذاره. ما از شمروی از ایدنا بدمون میاد، نه به از کارشون، از خودشون هم بدمون میاد، ولی هیچ وقت نمیگیم ما از اونا بهتریم. بله از کار اونا بهتریم، کار ما از کار اونا به ظاهر بهتره، ولی هیچ وقت نمیگیم ما بهتریم، اونا رو تأخیر نمی کنیم. تحقیق کردن یه مطلب دیگه است. از کردم بازم اگه تغییر نتیجه نهی از منکری داشته باشه با اجازه حاکم اشکال نداره، ولی این تغییری که ما میگیم با همین بیانش عرض میکنم که یه نوع تکبره، این تغییر شخصی دیگر یه نوع تکبر برای منه، اون ممنوعه. اینجور تغییر رو من دارم من میکنم یا ایشون داره من میکنه، به بقیه تغییرها کار ندیم. عرض میکنم یه تغییر وظیفه ما میشه اون وقتی که نهی از منکر توقف داشته باشه برای این تغییر. تغییر تربیتی به این معنی نیست که من بزرگتر هستم، به این معنی نیست که من از تو مهمترم. این بده که من بگم من از تو مهمترم و رو تغییر کنم، ولی تغییرات تربیتی که همون امر نهی از منکره اون احتیاج نداره که بگم من بزرگتر هستم، میگم من این رو فهمیدم در این مسئله، تو احتیاج به نصیحت داری، دارم نصیحت میکنم، نه به این معنی که من مهمتر هستم. نصیحت گاهی از پایین به بالا هم میشه.
خب خب اینجا که دیگه اجازه حاکمه نمیخواد در تعریف تربیتی
میگن اجازه میخواد
یه مثلا فرض بکنید معلم آیا اوقات دانش آموز است نه که خودش بالاتر میدونه دانش آموز سرزنش میکنه که مجبور بشه به سمت حالا درس خوندن به سمت خیلی
اونو شاید هم نهی از اونشر نگیم نهی از اونشر در مراتب حالا تحقیرش هم خیلی من الان دقیق نمیدونم در مراتبی که به زدن و جرح و کشتن اونها میرسه اونا احتیاج به اجازه حاکم داره از زبانی که رد شد تحقیر رو من حس میکنم بالاتر از زبانیه تنفر نه تنفر از گناه اون ما رو مرحله اوله قبل از زمانی
باید باشه
اون که اصلا باید باشه تحقیر احتمال میدم بعد از زبان باشه یعنی بعد از این که زبان شد تحقیرش کن تحقیر یه نوع مسخره کردن هم هست خب این احتیاج به حاکم داره شاید حالا این احتیاج نداشته باشه از زد به بالا احتیاج داشته باشه در یه مرحله احتیاج به حاکم داریم
در رابطه
پدر نسبت به فرزند معلم نسبت استثناء هم شاید باشه این دیگه مسئله فقه میشه بله حقیر شمردن بله حقیر شمردن ممنونه تحقیر کردن هم عرض میکنم اگر به درجه امر نهی از اون که برسه اون میشه جایز گناهی که بله شاید دیشب توبه کرده باشه بله همینه دیگه همین که اگه کسی گناهی کرد احتمال توبه شو بدید و به دیده حقارت نگاش نکنید ولی این که تنفر از گناهش داشته باشید حرفی نیست در حین ارتکاب گناه تنفر از خودش هم داشته باشید این اشکالی نداره اینو به علم بس نمی کنید
سعادت و شقاوت برایند افعال افراده فعل افراد نیست برایند نهایی هستش که سعادت و شقاوت درست میکنه
یعنی تاثیراتی که
برای بعد از اینکه تو میزان گذاشتن نتو از شما از کجا میدونی شاید مجموع افعال بدی و بیزا به یه فعل خوبی که شما اصلا ایش ازش خبر داره برایندش از مجموع افعال خوب شما اضافه یه فعل بدی شما بیشتر
بله بعد از اینکه
اصلا ما بالتر باشه بخاطر همون یه فعل خوب
بشه بعد از اینکه اعمال موازنه نمیشه اون وقت معلوم میشه که کی بهتره کی پایین‌تره قبل از موازنه نه اون موازنه که متزله میگن اون نمیگن موازنه یعنی در میزان گذاشتن نه موازنه که متزله میگن و متجلی میشه ردش میکنن که در باب احباط و موازنه مطرح میشه اونو منظورم نیست
برای اینکه میگن برای
دیگه
شما
میگید
که
موازنه معتزله برای آینده نیست توی تو آخرت اعمال محاسبه میشن سلام علیکم اگر کسی سیئاتش ترجیح داشت اهل جهنم میشه سیئاتش ترجیح داشت نه سیئات حسنات که بگن سیئات حسنات رو میبرد و فقط سیئات مازاد میماند این غلطه بعضی اینطور معتقدن که سیئات حسنات رو پاک میکنن به مقدار مساوی اون مازادش باقی میمونه و این شخص به خاطر اون مازاد استحقاق جنت پیدا میکنه برعکسش هم هست حسنات با سیئات موازنه میشن سیئات حسنات رو میبره بعد اون حسنات بیشتری که باقی مونده منشأ میشه که این شخص بره بهشت اینو ما قبول نداریم سیئات و حسنات هستن اگر ترجیح با حسنات باشه محوی صورت نمیگیره اگر ترجیح با حسنات باشد شخص استحقاق بهشت داره ترجیح با سیئات باشه استحقاق جهنم داره مگر اینکه خدا ببخشه تش
برخی از این
نهی از منکر میفرمایی؟ نهی از منکر میفرمایی؟
تحقیقش نمی کنم، مجاهد تحقیقش نمی کنم، یعنی به خوشنه باشه، قاضی حق نداره بگیری که من اعدامش کردم از من بد کرده، این مشکل این نبود.
بله، کسی رو که اسلام دستور داده اعدامش کنید، قانون فقط قانون اسلامی، قانونای بشری گفته اعدام کنید، اون رو ما امضا نمی کنید. اون شخصی رو که قانون اسلام گفته اعدامش کنید، اونم ما اعدام میکنیم طبق وظیفه، ولی خودمونو بالاتر از اون نمیدونیم و اونم تغییر نمیکنیم، در اینی که اعدامش میکنیم به خاطر وظیفه که داریم، اونم اعدامش میکنیم چون دیگه در فقه گفته شده، چون اصلاحش دیگه ممکن نیست، فهمیدیم این نمیشه اصلاحش کرد.
عبارتی اشاره
داشت
که مالک خودش را نسبت به گناهکاران به عنوان این چنین میداند،
من مال یادم میاد نامتون رو شوید
یاد دوستان هایی نه که اعدام شدن رو کنه، بله نیست یاد دوستان رو فاضل بود بعد رها کرد، بکنیم چرا او یه بنده خدایی رو بودن او تمام شاهد ها خودن یکی که همه قسم خودن خدا کردن اعدام شد، اعدام شد و اعدام شد کردن اونم باستن ما رو دو موسی اصلا بود اصلا دیگه شد دوستان
چکان که دارون به دو موسی
اما سومین مطلب، سومین مطلبی که در رجوع الالله وفا ان به توبه اعتبار می شود این است که انسان در تمام عمرش در خدمت خدا و اخوانش هست، در خدمت خدا یعنی در خدمت عوامل خدا، ولی خدا خدمت گذار نمیخواد، احتیاج نداره، در خدمت خدا یعنی در خدمت عوامل و نواهی خدا، حالا یا در تبلیغش یا در امتثالش هرچی، خدمت به اخوانم که روشنه. انسان در تمام طول عمرش باید با دقت نظر کنه و آفات این خدمتش رو ببینه، یعنی هیچ وقت فکر نکنه که خدمتگذاریش کامل بود و حق خدمت رو ادا کرد، همیشه احساس کنه که تو این خدمتگذاریش آسیب‌هایی بود، آفاتی بود، چشمش رو کامل باز کنه و دقیق نگاه کنه تا آفات رو بیابه و استقصا کنه آفات رو، آفات و امراض این خدمتگذاری رو استقصا کنه. این باعث میشه که هیچ وقت از خودش راضی نشود. اون وقت اگر از خودش راضی نشد طغیان نمی کنه. دو مرتبه به اون چه که از او توبه کرده بر نمی گرده و این توبه رو محکم می کنه، نه تنها توبه رو محکم می کنه بلکه رجوع الالله رو درست می کنه که عناب است. این تنها رجوع الامر الله نیست، رجوع الالله هم هست که همیشه خودشو قاصر یا مقصر ببینه در خدمت گذاری، آسیب های خدمتشو ببینه، نه اینکه امتیازهای خدمتش رو ملاحظه کنه. امتیازها انسان رو تاقی میکنه، اگر انسان به امتیازهای کارش نظر کنه تقیام میکنه. همیشه باید به خسارات و تقصیراتش نظر کنه که همیشه سرفکنده باشه و از تقیانی که تقریبا ذاتی قوای حیوانی اوست مسئول بمونه.
خدمت مثلا
ریا
و فخرپوشی و طلبکاری و منتگذاری اینها اینه که احساس کنه کم خدمت کرده،
هر دوش. اگر خلاف این باشه ضرر میکنه. کسی ممکنه ریا نکنه، خالصا خدمت کنه، مثلا بعضی گناهان دیگر مرتکب نشه، خطاها دیگر مرتکب نشه، ولی همین اندازه فکر کنه که خدمت من کافیه، حق خدمت رو ادا کردم، همینم مسئله داره، مشکل برش درست میکنه، حتی این رو هم نباید فکر کنه، همیشه خودش رو قاصر ببینه. یعنی بعد از هر نمازی خودش رو موظف ببینه به استغفار کردن از کوتاهیاش، نه که بگه من نماز خوندم خوب خوب، بگه حتی این نمازم که خوندم مگه خدا به فضلش قبول کنه، ولی این که نماز نبود اینطوری، ولی تا به فکر نماز بیفته بگه کارو درست کردم، این غرور احاطش میکنه. از خود راضی بودن، از خود راضی بودن خیلی خطرناک. خب پس رجوع الله به عنوان وفاء به توبه به این سه امر محقق میشه. یکی این که از یاد گناه لذت نبریم، دوم این که گناهکاران رو تحقیر نکنیم به زمینه امید خودمون، امید دوبار بودن خودمون، بلکه برای اونها امید داشته باشیم و خودمون رو کم ببینیم. مطلب دوم. مطلب سوم این که در خدمتگذاری خودمون رو قاصر یا مقصر بیابیم، اون آسیب ها و اون کمبود ها و اون آفاتی که در خدمت واقع شده اونها رو استقصا کنیم با دقت، بدون فروگذار کردن حتی یکی. انسان وقتی که توجه میکنه به اینکه کوتاهی کرده، خوبم توجه میکنه، دیگه نمیتونه از این عملش راضی بشه. ولی اگه سرسری بخواد نظر کنه، یه وقتی ممکنه دوباره رضایت از این عمل خیر و خدمت براش پیش بیاد و باز او رو به سمت غرور رو از خود راضی بودن بکشه. صفحه 180 صفحه اول. و این نما یستقیم و رجوع الیه وفاءً، یعنی رجوع به خدا وفاءً تحقق پیدا میکنه با سه چیز. مستقیم میشه یعنی برپا میشه، اقامه میشه، تحقق پیدا میکنه با سه چیز. وقت استقامت به معنای برپا شدن هموار و پرپا شدن غیر انحرافی، کم کلمه مستقیم هم توش دخالت داشته باشه، یعنی فقط برپا شدن نیست، برپا شدنی که انحراف هم توش نیست. یک، بالخلاص من لذت زن، از لذت گناه خودشو خالی کنه، خلاص کنه، نه گناه در این ارتکاب ها، اون که توبه کرده تموم شده، اصلا مرتکب گناه نمیشه. گناه در این تخیل، یعنی وقتی من گناه قبلمو تخیل میکنم لذت از دلم میاد، لازمم نیست تخیل کنم. بعضی ها میبینی اصلا تو ذهنشون لذت گناه هست، فقط امر الهی مانع اونها میشه، اگه امر الهی نبود بروز میدادن. این باید چنان عمل کند و گناه رو در نظر خودش قوی جلوه دهد که حتی لذتش هم نبره. این شدنیه. میگن که گناه رو اگر توبه کنی باید به خاطر گناه بودن توبه کنی، ولی اگر من این گناه کنار میذارم برای اینکه دیگران به من بگن خب آدم خوبی شد، یا برای یه غرض‌های نفسانی دیگر، این که توبه نیست. توبه این است که گناه رو لقبهی کنار بذاری، یعنی بگیم چون قبیه من انجامش نمیدم. خب اگر اینطوره پس باید دائما یاد قبهش باشم، اگر دائما یاد قبهش باشم ازش متنفر میشم، هیچ وقت ازش لذت نمیبرم.
گاهی اوقات مثلا
در سر سفره خورده که مال یتیم بوده و لذت هم برده، حالا دیگه توبه کرده نمیخوره، این دفعه خانوادهش برایش یه حلوایی درست کرده که به همون خوشمزدگی هم هست، الان که میخوره یاد اون میفته و لذت میبره. این لذت از چی میبره؟ لذت از این حلوایی میبره یا از اون حلوایی؟ منتقل میشه. منتقل میشه، ولی اونو ناراحته، از اون ناراحته، نمیگه چقدر خوب بود، خوشش میاد از این حلوایی که امروز خورده. این مزهش تو زبانشه،
تجربه افراد.
بله، اگر از اون خوشحال باشه که چه حلوایی خوردیم چقدر خوب بود، بله این معلوم میشه هنوز رجوع الله نکرده. ولی اگر از اینی که داره میخوره، این نعمت جدید خدا بهش داده، حلال نمیشه، از این داره لذت میبره، این اشکال نداره.
جنس لذت زد،
جنس لذت لازم نیست که همون شخص، نباید از اون شخصی که گناه به صورت گناه صادر شده لذت ببره، از جنسش لذت ببره، نه جنس حلال هم داریم، خداوند اجازه داده لذت ببره. شما نمیدونم بحث لذت ببرم کنیم،
با توجه حاصل میشه،
توجه حاصل میشه و توجه باید با هم پشیمونی هم راه باشه. گاهی طرف لذت میبره، مثل غذای خورده، همین غذای که شما مثال زدید خورده و خوشش آمده، یاد اونجا افتاده، دوباره ناراحت میشه، چرا من اون کار کردم، کاش اون وقتم یه حلوای حلال میخوردم، چرا اونجا حرام خوردم. یعنی هنوزم پشیمونه، هنوزم ناراحته. سعی غذای خوشمزه بود که به من به خاطر که من به خاطر انحرافم خوشمزه دیدمش، اینطوری بگه، به یه غذا خوشمزه بود و خوشمزه بودنش به خاطر انحراف من بود، ولی اگه من اهل گناه نبودم اصلا اون غذا مزه حس نمیشه. نه یعنی شما تمجید میکنید اون طباخو که اینو پخته، خب اون که رفتی گناه نداره، که یه طباخ اینو پخته، اون که گناه نیست، شما اونو دارین تمجید میکنید. بله اون اگر کارش این بوده که مال یتیم میپخته و حواسش هم جمع بوده، کار اونم نباید تمجید بشه. ولی اگه فقط طبخش بوده تمجید، ببینید برای این از هم جدا کنید.
ولی دونی دونی را تمجید
تفکیک کردن ذهن ما انقدر قوی این کار را انجام میده، خیلی سریع تفکیک میکنه. بله وقتی میخوام این تفکیک ها رو به زبان بیاریم خودی طول میکشه، چون تو زبان باید با عبارت بیان بشه، تو ذهن دیگه احتیاج به عبارت و گذر زمان نداره، سریعا انجام میشه، همین کافی کار میکنه.
مثلا اینکه بعد از اون اثر پای بود افعال مباح یا واجب شما رو ترک میکنه، بخاطر اینکه ما یادمون مسائل میفته کار صحیحه دیده شده. مثلا حالا این کاری مرتکب شده، بعد حتی
حالا مباح ترک کنه اشکال نداره،
واجب
مثلا فرض کنید که حالا مثال بزنم برای فرمایش شما، یه زمانی نماز میخونده به نامحرم نگاه میکنه، حالا میگه نماز نمیخونم مبادا یاد اون نمازه بیفتم که از نگاه به نامحرم خوشم بیاد، خب میشه معلومه غلطه، خب این نماز تو بخون، یاد اون نمازم بیفت، اما استغفار کن از گناهی که اون وقت میکردی. و یترک مطلب دو و به ترکی یعتبر بالخلاصه و به ترک استهانت اهل قفلت تخوفن علیهم مع الرجاء لنفسه. این مع الرجاء لنفسه حتی بر ترک نیست، حتی بر استهانته، یعنی این مجموعه رو ترک کن، دو چیز با هم میخواد انجام بگیره، ایشون میگه این دوتا رو ترک بکن. مجموعه اینه که هم اهل قفلت رو اهانت کنیم و خار ببینیم، هم مع الرجاء لنفسه هم برای خودت امیدوار باشی، او رو اهانت کنی تخففن علیه، یعنی از باب این که برایشون میترسی که عقابشون کنه، یه وقت ترحمن اونم استهانت جایز نیست، ترحم اشکال نداره، ولی استهانت ترحمی هم اشکال داره، استهانت تخففی که بیشتر اشکال داره. تخفف یعنی میترسم که گناه، میترسم که عقاب بشه، و چون احتمال عقاب او را میدهم پس او را حقیر میبینم، اما از طرف خودم احتمال عقاب نمیدم، امیدوارم که بخشیده بشم، او را تحقیر میکنم به خاطر اینکه برش میترسم، یعنی میدونم که گناهی برش هست و لذا جا داره که بترسیم از عقابش، اما خودم را تحقیر نمیکنم چون امید دارم که خدا منو بخشیده باشه. این دوتا رو ایشون میگه با همدیگه جمع نکن، ترکشون کن، نه یعنی جدا جداش اشکال نداره، امید به خودم داشته باشم، امید به خدا اشکال نداره، امید به خودم اشکال داره، جدا جداش هم اشکال داره، استهانت به او و رضایت از خیشتن و امید به خیشتن هر دوش باطله. منتها وقتی جمعش کنیم دیگه باطل تر. چون این قهران اتفاق میفته، آدم اگه اونو حقیر میبینه باید به خودش امیدوار باشه، ولی اگه به خودش امیدوار نباشه و خودش هم حقیر ببینه فرصت پیدا نمیکنه که دیگری رو حقیر ببینه. نگاه میکنه اینه حقارت خودش دم دستره و تو ذاتش نشسته، دیگه نمیتونه وقتش رو صرف تحقیر دیگران بکنه. پس همیشه وقتی تحقیر میکنه دیگران رو معلوم میشه خیالش از خودش راحته، یعنی این نسبت به خودش امید داره. این که ایشون جمع کرده به خاطر اینکه غالبا این اجتماع حاصل میشه، ولی اینکه تک تکش هم بخواد حساب کنی تک تکش هم باید ترک کنه، استعانت رو ترک باید بکنه و رجاء لنفسه هم باید ترک بکنه، جدا جداش هم باید ترک بشه، ولی غالبا این دوتا با هم یا همیشه این دوتا با هم انجام میشن. لذا ایشون اینطور مطرح کرده که این دوتا رو ترک بکنه.
هر کدوم از اینا اگر یه سر عقل داشتن رجوع کنی خود واقعا اگر از خودش ناامید بشه میکنه
از خودش همیشه باید ناامید باشه.
اگر از خودش
ناامید از خدا نباید بشه، ناامید از خود که باید بشه، یعنی اگه حول و قوه الهی نباشه من نه ناامیدم، یقین دارم به اینکه هیچی نیستم، نه تنها ناامیدم چون یقین دارم. باید همیشه حول و قوت الهی، تفضل، رحمت الهی در ذهن من باشه. یه ذره بخوام به خودم توجه کنم میفهمم هیچی ندارم. این رجا یعنی امید به خدا اگر باشه بر نگرده به امید به خودم، یعنی از خودم خوشم بیاد، این اشکال نداره. رجای به خدا که اشکال نداره، اصلا وظیفه است که رجای به خدا داشته باشیم. اگر رجای به خدا برگرده به این که من از خودم راضی باشم یا مستقیم من از خودم راضی باشم، این ممنوعه، اون رضایت از خیشتن ممنوعه. سوم و بل استقصاء فی رویت علل الخدمه. علل در اینجا به معنی آفاته، علت معنی مریضی، نه علت در مقابل معلول، نه علت به معنی تأثیر گذار، علت به معنی مریضیه. خدمت هم همونطور که خود شارح بعدن بیان میکنه خدمت لله و للاخوانه، که خدمت لله هم روشن شد چی داره معلوم کنه، خدا به خدمت ما احتیاج نداره. خدمت لله معلومه یعنی خدمتی که در مسیر اللهه و مورد رضایت خداونده. ما باید در دیدن این آفات استقصا کنیم، اولا دقیق ببینیم، ثانیا کامل بشماریم، تمام آفات رو ببینیم، چون اگر همه آفات رو دیدیم بهتر متوجه نقص خدمتمون میشیم و کمتر از خودمون راضی میشیم. اینم سومین مطلب. با این ستا رجوع الالله وفاءً حاصل میشه. کسی این ستا رو در خودش ایجاد کنه معلوم میشه که رجوع الالله کرده به خاطر اینکه وفا به توبهش کند. انما یتیسر الخلاص من لذت الزن به تعلم من تذکر. ایشون دیگه بیان نمی کنه خلاص من لذت الزن، روشن احتیاج به توضیح نداره، بیان میکنه که چگونه این خلاص من لذت اتفاق میفته. میفرمود اون پشیمونی رو ادامه بده، همون پشیمونی و رنجور شدن و ناراحتی از اون گناه میشود خلاص من لذت الزن. این نمایت های از سرمایستر میشود خلاص من لذت الزن به وسیله دو چیز، یکی به تعلم من تذکر من تذکرهی دردمند بشه از این که یاد گناه کند، کما کنت تتلززو به. جمله قبل ظاهرن به صورت غایب بود، این جمله به صورت مخاطبه، اون وقت میشه التفات، التفات از غیبت به خطاب. ممکنه بگیم جمله قبلم حالت غیبت نداشت، اونم خطاب بود، خیلی در التفاتی حاصل نشد. کما کنت تتلزز و بهی یعنی به زن، حالا باید تتعلم من تذکر زن، ناراحت بشی و به تفکر. این مطلب دومه، عطف بر به تعلمه، یعنی تفکر کنی در گناهت. این منشأ خلاص از لذت زن میشه. هم تعلم پیدا کنیم از تذکرش، هم تفکر کنیم در گناه. تفکر نه یعنی تفکر کنی برای لذت بردن، تفکر کنی در گناه و بدانی که این گناهه و این خلاف دستور خداست و نقصی است که در مقابل کمال قرار گرفته. خب این تفکرها باعث میشه که تو از گناه متنفر بشی و سمت گناه دیگه بعد از این نری و توبت به توبت وفا کنی.
بله همونطور قبلا از خود گناه و تفکر در گناه لذت میبرد که الان باید تفکر همیشه
شما میخواد به تفکر و تذکر بگیرید؟
بله حتی بر بهی بگیریم،
حتی بر بهی بگیریم کماکن تا تتلذذ و به گناه و به تفکر در گناه.
الان با تعلم برای داسته
باشه بله حتی بگیرید بر بهی هم عیبی نداره. کما کنت تتلذذ و به خود گناه و به تفکر در گناه. حالا هم از خدا رنج، هم از گناه رنج ببر، هم از تفکر در گناه رنج ببر. بله اینم خوبه، به تفکر عطف بر، به تعلم باشه خوبه، بر بهی هم عطف باشه خوبه. این اولین مطلبی بود که در متن آمده بود. حالا دومین مطلب، اما ترک و استهانت اهل غفلت، اینو میخواد معنا کنه. اون خلاص من لذت زن و معنا نکرد، عاملشو گفت، اما حالا میخواد این دومی رو معنا کنه. ترک استهانت اهل غفلت این است که لا تستحقرهم خوفا علیهم، اونا رو حقیر نشمر به اعتبار خوفی که بر اونها داری، به خاطر خوفی که بر اونها داری. این خوفا علیهم حالت مفعول له داره، اما قید احترازی نیست، یعنی مفهوم نداره که بگه خوفا علیهم تحقیرشون نکن، ولی ترحمن تحقیرشون کن، یا به عنوان دیگه تحقیرشون کن. به عنوان خوف تحقیر نکن، بلکه به عنوان دیگه تحقیر بکن. اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه این تحقیر از همون خوف ناشی میشه. یعنی چون ترسیدی که این گناهکار عذاب بشه و او رو معذب دیدی، مقامش آوردی پایین، حقیر ملاحظش میکنی. یعنی اگر خداوند با این گناه او رو عذاب نمی کرد، تو حقیر حسابش نمی کردی. بالاخره مثل آدمی بود که کار حلال کرده که حقیر حسابش نمی کنی. این اگر تحقیرش میکنیم به خاطر اینکه میگه از چشم خدا افتاد، کاری کرد که از چشم خدا افتاد و دیگه خداوند بهش توجه نمی کنه و اینجور عقاب ها یا عقاب های بالاتر از این برش میترسیم، لذا تحقیرش میکنیم. این نمیخواد بگه در این حال تغییر اشکال داره، در حالات دیگه اشکال نداره. میخواد بگه تغییر اصلا قوامش به همین خوفه، تغییری که قوامش به این خوفه انجام ند. ولی اگر من خوف عقاب بر اون نداشتم و فکر نمی کردم که این با این گناه کسر درجه پیدا کنه، از اون مقام انسانیتش بیفته، اگر این خوف نداشتم تغییرش نمی کردم. پس قوام این تغییر، اینجور تغییرها به خوفه. بنابراین این نمیخواد احتراز کنه، کلامشو مفهوم نداره. میگه حقارتی که از نای خوف بر شخص حاصل میشود، این حقارت رو شما ندیده بگیر، تحقیرش نکن. و ترجو لنفسش الخلاص، یا وابش عالیه میگیریم یا اگر وابش عاطفه گرفتیم ترجو رو عطف بر لا تستحقر نمیگیریم، عطف بر تستحقر میگیریم که لا بر سرش در میاد. در هر صورت لا رو بر سر مجموع در میاریم. حالا چه مجموع با عطف مجموع شده باشه، چه با واب حالی مجموع شده باشه.
دلیل برای لا تستحقره هم بگیریم به این معنی که ترس از این که مواد استحقار کن سبب میشود اونا به طور کلی از جاده خارج میشود. گاهی اوقات این پیش میاد،
بله. حالا خوفن و به قول خودتون علت، یعنی مفعول الله نگیرید برای تستحقیر، اونجور که من گرفتم مفعول الله بگیریم برای لا تستحقیر، یعنی اگر تحقیرشون کنی میترسی که اونها مثلا از جاده حق بیرون برند. لا تستحقیر هم تحقیرش نکن به خاطر اینکه میترسی از جاده بیرون برن اگه تغییر بشن. عیبی نداره، یعنی خوب اونم که من گفتم بد نیست، شاید یه خودم واضح تر باشه. این چونگید یه مقدار شفا هم داره، یه خود میگم راه طولانی میشه ولی باطل نیست. فرما شما خوب لا تستقیل همون خوفن علیهم در حالی که ترجول نفس کل خلاص من العقاب حصول ثواب. تو برای خودت خلاص من العقاب رو میخوای، حصول ثواب رو میخوای، امید این چنینی داری، برای اون این چنین امیدی نداری، وقت لازم میاد که خودت رو بالاتر از اون ببینی و اونو تحقیق کنی. بل یجب ان تعکس، عکس بکنی. یعنی چی؟ یعنی و تخاف. این تخاف عطف تفسیره، تخاف تا آخر عطف تفسیره بر تعکسه. به ترسی بر خودت عذاب رو و امید داشته باشی بر اونها رحمت رو، و تو از ذره هم اونها رو معذور بدونی نه خودت رو، اینطوری بد عمل کنی. اما ثالث، مطلب سومی که در عبارت مصنف آمده بود که برای تحقق رجوع الله وفاعا لازم بود، این بود که آفات خدمت رو به طور کامل ببینی. می فهمد فهوه ان تستخصی، استخصا کنی، به نهایت برسی، دقت بکنی در شناخت آفات خدمتی که لله داشتی و خدمتی که للاخوان داشتی. کلام مصنف مشتمل بود بر کلمه علل، شاره بر این که بفهماند که این علل به معنای تاثیرگذارها نیست، بلکه معنای آفاته. به جای علل آفات رو گذاشت، ولی بعداً با عطف مرادف بر مرادف و علله ها رو هم عطف گرفت بر آفات، تا اینکه معلوم بشه که آفاتی که در اینجا آورده تفسیر عللی است که مصنف در اینجا آورده بود. یعنی علل هم عطف گرفت که ارتباط بین علل و آفات هم روشن بشه. علل هم به معنی امراضه، به معنی علله، به معنی آفاته. عطف گرفت بر آفات، یعنی علله ها، یعنی علل خدمت.
علل و آفات بگیم چی میشه بزن استاد؟ یعنی ببینید ریشه این امراض در تو چیه؟ چی چیز سبب در تو سبب
بود؟ این خوبه ولی تا عبارت مصنف نداره. ایشون میخواد عبارت مصنف رو تشریح کنه. شما میفهمید هم آفات رو بدونه هم علل آفات رو بدونه، یعنی به قول شما ریشه یابی کنه که این آفاتی که در خدمت من به وجود آمد چی بود، اون ریشه ها رو بشناسه و خوش کنه. حرفش حرف خوبیه ولی با عبارت مصنف، این در عبارت مصنف نیست، ولی میشه این کارو کرد. میشه علل من علت ها که علت های این آفات چی، عاملی باعث شد که من خدمتم به این آفات مبتلا بشه، اون عامل ها رو، اون علت ها رو بشناسم و دفعشون کنم یا رفعشون کنم. عطف مرادف بر مرادف هم بگیرید، به اون بیانی که از شدم اونم اشکال نده. و امراض نفس، اینم عطف بر آفاتیه. امراض نفس و عیوب نفس در خدمت که اینها عللند برای اون آفات. خدمت من نقص داشت، آفت داشت، این نقص ناشی شد از اون عیوب نفسانی من. این نقصی که در خدمت گذاری من بود از عیوب نفسانی من ناشی شد. مثلا فرض کنید من خدمت کردم به یه نفر، منت هم برش گذاشتم، اون منت آفت دیگه. بعد این مرض نفسانی من، حالا هر چی بود، تکبر بود، هر چی بود، این منشأ منت گذاری شد. پس من نه تنها باید اون آفتی رو که در این عملم انجام گرفت بشناسم و استقصا کنم، بلکه امراض نفسی که منشأ این آفت شدن نیز باید بشناسم و امراض نفس و عیوب نفس رو در باب خدمتگذاری باید بشناسم تا بتونم از این امراض پرهیز کنم و تا حد امکان خدمتم رو از آسیب ها و گزند ها پاک کنم. حتی تتخلص من حضور نفس. اینو عبارت توجه کنید، اینو غایت قرار داده برای شناخت امراض نفس و عیوب نفس. غایت شناخت امراض و عیوب نفس این است که ما از حضوز نفس خالی میشیم. منظور حضوزی است که با غفلت از این امراض برای ما حاصل میشه، والا نفس ما از تفکر در خداوند حظ میبره، بهره‌مندی پیدا میکنه، اونا رو که لازم نیست ما خلاص بشیم. ما خلاص میشیم از حضوز نفس، حضوزی که باعث تشدید این عیوب امراض میشه، باعث دوام این امراض عیوب میشه، از اونا باید خودمون خلاص کنیم. این حتی تتخلص رو قایت گرفتم برای تعرف امراض نفس و عیوبش. میتونید قایت بگیرید برای تستخصی فی تعرف آفات تا آخر، فرقی نمی کنه. تعریف قایت هر کدوم باشه تقریبا معنی یکیه. بله، اینم میخواستم عرض کنم. حضور نفس ما مطلق گرفتیم، حتی من تطبیق کردم بر بهره‌مندی ها، که تفکر در خداوند یکی از حضور نفسه. و گفتم که ما در اینجا حضوری رو که از ناحیه امراض میخواد بیاد، یعنی امراض میخواد تأکید کنه، تشدید کنه یا باعث دوام امراض بشه، این نوع حضور میگیم. یعنی میگیم از این نوع حضور خلاص بشیم. میتونیم از اول حضور مطلق نگیریم، همونطور که شما الان اشاره کردید، که بعد احتیاج داشته باشیم با قرائن تخصیصی شدیم. از اول حضور نفس و حضور حیوانی میگیریم، حضور حیوانی که منشأ نقص خدمت میشه. یعنی ما از حضور حیوانی باید خالی بشیم، حضور انسانی پیدا کنیم. حضور حیوانی مثلا بهره‌مندی از مآکل و مشارب نیست، بلکه بهره‌مندی از مآکل و مشارب است به نحو بهره‌مندی حیوانی، ولی بهره‌مندی انسانی باشه اشکال نداره. مثلا من غذا میخورم، آشامیدنی میاشامم تا بدنم نیرومند بشه، خدا رو عبادت کنم، خدمت کنم، چه کنم کار خوب. این که حظ حیوانی نیست، این حظ انسانیه. حظ حیوانی که غذا بخورم تا خوشم بیاد از خود غذاه، هیچ غرض دیگه نداشته باشه. مثل حیوان غذا میخوره به اعتبار اینکه بره خدا رو عبادت کنه، یا غذا میخوره که سیر بشه. اگه ما غذا بخوریم که سیر بشیم، این میشه حظ حیوانی. غذا بخوریم که خدا رو عبادت کنیم و نیرومند بشیم، عمرمون ادامه پیدا کنه تا در این مدت عمر رقیق القلب بشیم، که در پیری آدم رقیق القلب میشه، تا خدا رو عبادت کنیم، تا بتونیم خدمت بیشتری به خلق کنیم. این جور اغراض میشه حظ نفسانی. حظ نفسانی اشکال نداره، حظ حیوانی اشکال داره. پس حضور از اول من حضور حیوانی میگیریم، به احتیاج به استثناء هم نداره. و این نما یستقیم وعدی هم بخونه رجا و جلسه بعد بزن بر بعد
یم بر اموی لگی
به قولی آقایی میگو اگر بخونی، چون آخر وقت تو میخونی ما زودتر از دست راحت میشیم، اگه بذاری برای جلسه بعد میخوا باز طولش بگی. بعد چه برش کنم بخونه زودتر راحت بسید؟ نه، من خوشم میاد شما رضایت کنم، پس بذارم برای جلسه بعد.